بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک علم نجومی داریم و یک احکام نجوم یا نجوم احکامی، اینا با هم فرق میکنه. اما علم نجوم عبارت است از همون قواعد و مباحثی که در هیئت بیان میشه. شبیه این بحث هایی که حالا دیروز یه مقدار گفته شد و امروز هم پی گرفته میشه، اینا علم نجومه. ولیکن یک احکام نجوم یا نجوم احکامی هم داریم که اون باز یه معنای دیگری داره و اون تنجیمی که در فقه در مکاسب محرمه ذکر فرمودن فقها مربوط به همون احکام نجوم یا نجوم احکامی است که حالا هم معناش رو خواهیم گفت و هم صورت تحریمش رو که در چه صورتی حرام است. چون که در اینجا در این بحث به هر دو اشاره شده، یعنی هم به مباحثی از علم نجوم که همون علم هیئت باشه و هم به مباحثی از احکام نجوم یا نجوم احکامی که همون تنجیمی باشه که در مکاسب محرمه ذکر فرمودن. حالا فعلا اون اندازه از بحث هایی که مربوط به علم نجومه اینا رو عرض بکنیم، وقتی تمام شد اون وقت وارد بشیم در فاز بعدی بحث، یعنی احکام نجوم و نجوم احکامی. خب همونطور که دیروز عرض کردیم ولی موفق نشدیم به تطبیقش، ایشان می‌فرمایند که همه کواکب اینها نیر نیستن، همشونم مظلم نیستن. اینجوری نیست که همشون نور داشته باشن، نور افشانی داشته باشن، و اینجوری هم نیست که همشون تاریک باشن. اگر همشون نیر بودن خب همه چیز در روی زمین میسوخت از حرارت نور اونها، و اگر که همشون تاریک بودن یک تاریکی وحشتناک و فوق‌العاده‌ای در زمین پیدا می‌شد. اینه که حق تبارک و تعالی و تقدس بخشی از کواکب رو که کواکب ثابت باشن که در فلک البروجن، در فلک هشتم، و دو تا از افلاک سبعه سیاره را از این هفت کوکب سیار دوتا یعنی شمس و قمر، اینها را خداوند تبارک و تعالی و تقدس نیر آفریده، اینها نور افشانی دارن. حالا همین کواکب نیر اینها ثابت نیستن، ساکن نیستن، حرکت دارن. چرا؟ اگر ثابت بودن تأثیر افراطی و بیش از حد داشتن در نقطه مقابل خودشون و تأثیر تفریطی و کمتر از حد داشتن در غیر اون نقطه. بنابراین اینها ثابت نیستن، حرکت دارن. حرکتشون هم در یک مسیر نیست. اینجوری نیست که یه حرکت داشته باشن، نه دو تا حرکت دارن. چون اگر حرکتشون در یه مسیر بود، مثلا فرض بفرمایید که اگر خورشید فقط روی معدل النهار سیر میکرد، این حرکت شبان روزی که از مشرق به مغرب داره، دیگه حرکت در منطقه البروج که حرکت سالانه هست و از مغرب به مشرقه، اون حرکت رو اگر نداشت، خب این خورشید دیگه در شمال و جنوب پیداش نمیشد اگر بنا بود که فقط یه حرکت داشته باشه. باز همون اشکال لازم میآمد، یعنی تأثیر افراطی در اون نقاط مقابلشون و تأثیر تفریطی در غیر اون نقاط، که البته صحیحش هم نقاطه. بنابراین کواکب دو تا حرکت دارن، یه حرکت سریعه و یک حرکت بطیعه، یه حرکت تند و یه حرکت کند. حرکت سریعه کواکب با همون حرکت فلک و الافلاکه، حرکت سریعه یومیه که در هر شبانه روز یه بار فلک و الافلاک به دور خودش میچرخه و اینقدر این حرکت تنده که دیروز عرض کردیم که گفتن به اندازه‌ای که انسان تلفظ بکند به لفظ واحد 1732 فرسخ سطح مقعر فلک الافلاک، اون سطح توییش که مماس با سطح مؤدب فلک البروجه حرکت میکنه. حالا دیگه سطح مؤدبش چقدر حرکت میکنه خدا میدونه، چون نتونستن فاصله بین سطح مؤدب فلک الافلاک و مرکز را، زمین را تعیین بکنن. خب این حرکت سریعه یومیه که حرکت از مشرق به مغرب جانب غرب روانن، چهار ای سائل اطلس و جوزهه رو باز مدیر و مائل، که اطلس همین فلک و الافلاکه، این حرکتش از مشرق به مغربه. خب به تبع فلک و الافلاک سایر افلاک که در جوف او هستن همه میچرخن، لذا همه کواکب اهم از ثابت و سیار اینا به تبع حرکت سریعه یومیه فلک و الافلاک یه حرکت سریعه یومیه دارن. من جمله همین خورشید که در فلک چهارمه، سیاره خورشید، کوکب سیاری که شمس باشه. خب این حرکت خورشید روی معدل النهاره که عرض کردم معدل النهار دایره عظیمه است که روی سطح مؤدب فلک الافلاک رسم میشه از مشرق به مغرب و کل عالم جسم رو به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. اگر معدل النهار کوچیک بشه میشه خط استوا، خط استوا بزرگ بشه میشه معدل النهار. خب این روی معدل النهار. حالا زمین عرض میکنم که مرکز عالم جسم میدونستن، ساکن میدونستن در هیئت قدیم و بله کره میدونستن. حالا این بحثش در ادامه میاد، عناصر رو هم به صورت کرات قائلن، اینا چهار تا کره که حالا در ادامه بحثش میاد. این یه حرکت خورشید. خب یک حرکت دیگری هم خورشید داره، حرکت سالانه است که اون از مغرب به مشرقه. توالی بروج، برجای دوازدهگانه از فروردین تا اسفند که حساب میشن، اینا از مغرب به مشرق که اینا روی همون منطقه البروج حساب میشن که حالا امروز عرض خواهیم کرد. این بروج دوازدهگانه، منطقه البروج یک کمربند فرضی، یه دایره فرضی است که روی سطح مهدب فلک البروج یعنی فلک هشتم که همون فلک ثوابت باشه، روی سطح مهدب او ترسیم میشه، رسم میشه، فرض میشه و منطبق بر معدل النهار نیست، بلکه در دو نقطه اعتدال ربیعی که اول بهار باشه و اعتدال خریفی که اول پاییز باشه معدل النهار رو قطع میکنه و در نقطه عرض میکنم اعتدال ربیعی 23 درجه و نیم به طرف قطب شمال از معدل النهار انحراف پیدا میکنه که این رو بهش میل کلی میگن. در نقطه اعتدال خریفی هم همین اندازه 23 درجه و نیم به طرف قطب جنوب میل پیدا میکنه که این رو بهش میل کلی میگن. خب ببینید نتیجتاً خورشید در اول بهار یعنی در نقطه اعتدال ربیع روی معدل النهاره و شب و روز مساویه. خب اگر بنا بود که دیگه همیشه روی معدل النهار باشه این حرکت خورشید، شب و روز همیشه مساوی بود، دیگه فصلی به وجود نمی آمد، یه فصل بیشتر نبود. وقت از اول بهار به بعد مثل الان تا اول تیر که دیگه اون میل کلی رو خورشید از دایره معدل النهار پیدا میکنه، در اول تیر روی مدار رأس السرطان قرار میگیره. وقت که اول تیر دیگه بلندترین روز ساله، بعد از اونجا دوباره میاد به طرف معدل النهار تا اول پاییز که میرسه به نقطه اعتدال خریفی، باز شب و روز مساوی میشه. خب ببینید این شش ماه رو خورشید توی منطقه شماله، بعد باز از اول تیر باز از معدل النهار به طرف قطب جنوب میل پیدا میکنه، از اول بله خریف پاییز معذرت میخوام، از اول پاییز اول تیر که باز میاد به طرف معدل النهار، از اول پاییز باز از معدل النهار میل پیدا میکنه، انحراف پیدا میکنه تا میرسه به مدار رأس الجدی اول دی شب یلدا که باز بلندترین شب ساله، از اونجا باز دو مرتبه باز میاد به طرف معدل النهار. یعنی این شش ماه هم توی منطقه جنوب هست خورشید. اینه که شب و روز کوتاه بلند میشه، اختلاف پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید که قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بالضیاء. باز میفرماید قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. خلاصه اینه که با این سیر و حرکت خورشید در منطقه البروج فصول اربعه پیدا میشه. اینه که ببینید خورشید به شمال عرض میکنم میرسه، به جنوب میرسه، در شمال حرکت میکنه، در جنوب حرکت میکنه، و اینه که کوکب دو تا حرکت داره، یک حرکت سریعه، یک حرکت بطیه. مثل همین خورشید که حرکت سریعه روی معدل النهار، حرکت بطیه روی منطقه البروج که روزی مثلا یه درجه اون دایره منطقه البروج رو که در یک سال طی میکنه. خب حالا همینجا ملاحظه بفرمایید، یعنی حکمت‌های حق تبارک و تعالی، حالا اون اندازه‌ای که بشر بهش رسیده. قمر، سیاره قمر، این خلیفه خورشیده، این جانشین خورشیده. یعنی چه جانشین خورشیده؟ چون الان شب خورشید که نیست، جایگزینش نور ماه، جایگزین نور خورشید نور ماه. البته حالا در اول و آخر، اول و آخر ماه که خب ما چندان نوری نداره، در بقیه ایام ما این جانشین خورشید. خب حالا ببینید، یعنی باز همون سبب تسخینه، یعنی به جای خورشید او مسخنه و نور او حرارت بخشه. خب حالا حکمت خداوند رو ببینید، این ربع مسکونی که میگفتن، چون حالا بعدن خواهیم گفت که کره زمین خاک یه چهارمش از آب بیرونه، که همون بهش میگفتن ربع مسکون، که اون منطقه مسکونی زمینه، سه چهارمش زیر آبه. وقت این ربع مسکون در منطقه شماله، در قسمت شمالیه نه در قسمت جنوبی، یعنی بیشتر منطقه مسکونی زمین در نیمکره شمالیست. خب حالا ببینید، این شش ماه بهار و تابستان حرکت خورشید در کدوم منطقه است؟ در منطقه شماله. حرکت ما باز در منطقه جنوبه، برای که اینجوری نباشه که دو تا مثلا سبب تسخین با هم جمع بشن. باز در شش ماه پاییز و زمستان که منطقه حرکت خورشید در جنوبه، باز منطقه حرکت قمر در شماله، که خلاصه همیشه یکی باشه از اینا، یه مسخن باشه، اینجوری نباشه هر دو جمع بشن ایش کدوم نباشن. اینا از حکمت‌های حق تبارک و تعالی است در آفرینش اینها. کوکب، ستاره، البته ستاره که میگیم دیگه کوکب اعم از ثابت و سیاره، یک نقطه اوجی داره و یه نقطه حضیزی داره. نقطه اوجش اون دورترین فاصله که از زمین پیدا میکنه، نقطه حضیزش هم نزدیکترین نقطه‌ای که به زمین پیدا میکنه. خب به نظر شما نقطه اوج خورشید در شمال باشه در تابستان باشه یا در جنوب باشه در زمستان؟ بله، نقطه اوج
دور باشه،
که دور دور بشه. بله، در شمال باشه در تابستان. چرا؟ چون روزا بلنده. آقای با این روزای بلندی اگر بنا بود که این همه ساعت خورشید نزدیکم باشه به ما، میپختیم میسوختیم. خداوند نقطه اوجش رو در شمال قرار داده، یعنی در این شش ماه گرم. نقطه حضیزش رو که نزدیکترین فاصله رو به زمین داره، باز در زمستان خداوند قرار داده. اینا حکمتایی است که در این نظام آفرینش به کار برده شده و انسان باید تفکر کنه، تدبر بکنه. دیگه اینجوری میگفتن. بله،
قمر و خورشید از
حالا عرض میکنم حالا بله حالا الان اینا هم بیان میشه. ای تا اینجا حالا اون مقداری که مربوط به علم نجوم است که در اینجا مطرح شده، یه اشاره هم ایشون البته خیلی کوتاه به بحث های نجوم احکامی یا احکام نجوم دارن، همون تنجیمی که در فقه در اعداد مکاسب محرمه شمرده شده. ای تا اینجا اینا بحثای علم نجوم بود، یعنی قواعدی بحثایی که در هیئت مطرح میشه. یک نجوم احکامی یا احکام نجوم هم داریم که همون تنجیمیه که جز مکاسب محرمه شمرده شده و امیرالمؤمنین علیه السلام در یک روایتی فرمود المنجمو کل کاهن و الکاهنو کل ساهر و ساهرو کل کافر و الکافرو فنار. ملاحظه فرمودید در مکاسب محرمه، این مربوط به همین نجوم احکامی و احکام نجومی است. این نجوم احکامی و احکام نجومی یعنی چه؟ این عبارت است از تأثیراتی که اوضاع کواکب در حوادث ارضی و زمینی دارند. اینو بهش میگن احکام نجومی یا نجوم احکامی. حرمت این عرض میکنم که در دو صورته، این تنجیمی که حرام است، یکی این که کسی این کواکب را و تأثیرات کواکب را مستقل بداند که این خودش شرکه. اگر اینجوری کسی بخواد منجمی بکنه این تنجیم حرام، یا اینکه به ضرس قاطع به صورت قطعی و یقینی کسی بخواد مثلا راجع به کسی پیشگویی بکنه و پیشبینی بکنه و، اما اگر از باب مثلا حدس و تخمین و گمان و احتمال و اینها باشه، نه این که دیگه 100% دیگه این مؤثر مستقله، این اگر باشه نه اشکالی نداره. حالا ببینید اون مقدار از بحث‌های نجوم احکامی و احکام نجومی که در اینجا تنجیم اشاره میشه، مدار این احکام نجوم یا نجوم احکامی بر بیوت کواکبه، که یکی از اصطلاحاتی که حالا در اینجا داریم همین بیوت کواکبه، خانه های کواکب. اینا عرض می کنم که کواکب، حالا شمس است و قمر و 5 تا سیاره دیگه که اونها رو بهشون میگن خمسه متحیره، یعنی عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، اینا خمسه متحیرن. اینم که بهشون میگن خمسه متحیره به خاطر حرکت های گوناگونی است که اینا دارن. گاهی وقتا حرکت رجوعی دارن، مثلا یه مسیر رو رفتن بر میگردن، حالا یا از همون مسیر برمیگردن یا از یه مسیر دیگه. گاهی وقتا اینا اقامت دارن، یعنی در یه نقطه میستن. گاهی وقتا استقامت دارن، یعنی در یک خط مستقیم، در یه مسیر مستقیم حرکت میکنن. اینا رو بهشون میگن خمسه متحیر. حالا این کواکب اینها یه بیوتی دارن که مدار و پایه احکام نجوم و نجوم احکامی بر همین بیوت، بیوت دوازدهگانه. این بیوت دوازدهگانه همین برجایی است، برج‌های دوازدهگانه که روی منطقه البروج فرض میشه. از برج حمل که فروردین باشه، ببینید حمل و ثور و جوزا که اینا سه برج بهاره. حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، اینا اون سه برج و سه ماه تابستانن. میزان و عقرب و قوس، سه ماه پاییز. دلو و جدی و حوت، اینا هم سه ماه زمستانه. جدی و حوت، بله. حالا اینجوری که تو ذهن منه دلو و جدی و حوت، یا جدی و دلو و حوته، نمیدونم، حالا اینجور که تو ذهن منه، حالا شاید اینجا من اشتباه کنم. اینا 12 تا. ببینید اولا اینا چیه و بعدم چرا به این اسامی نامگذاری شده. اون کواکب ثابتی که در فلک البروج هستن، از اجتماع چند تای اونا یک شکل خاصی پیدا میشه. مثلا حمل که برج به حساب فروردینه، این بررس به شکل بره، ثور به شکل گاو نر، جوزا عرض می کنم دو پیکر توامان دو قلو جوزا، اینا سه فصل ماه بهاره. بعد سرطان که خرچنگ باشه، اسدم که شیر باشه، سنبلم که خوشه باشه، خوشه گندم، اینا هم سه تا ماه تابستان. بعد میزان که ترازو باشه، عقرب هم که مشخصه، میزان و عقرب و قوس، قوس هم که کمان باشه به شکل کمان، دلو هم که آبکش باشه، دل سطر آبکش، عرض میکنم که جدی هم که بز نره و حوت هم که ماهیه. خلاصه از اجتماع چند تا از این کواکب ثابت، ستارهای ثابت، یه شکل خاصی پیدا میشه. خب این بروج 12 گانه از مغرب به مشرق روی همون منطقه البروج. خب حالا عرض به محضرتون که این کواکب، یعنی این سیارات که شمس و قمر و اون خمسه متحیره باشه، اینها یک طبیعتی دارن هر کدام. مثلا یا طبیعتشون گرمه یا سرده که اینا رو تعیین کردن در همین نجوم احکامی. مثلا در مثل خزائن مرحوم نراقی اینا رو بیان فرموده. یا مثلا طبیعتشون یا خشک یا تره، هر کدوم از اینا، این سیارات کواکب، اینا یه طبیعتی دارن. خب حالا در میان این وقت اینا که حرکت میکنن، همین خانه ها رو حرکت میکنن، گرچه این خانه ها رو منطقه البروجه، ولی اینا در فلکی که خودشون هستن که حرکت میکنن، از این خانه ها دور میزنن. وقت حالا این بروج 12 گانه، این خانه ها، یک خانه ای هست که موافق با طبیعت کوکب هست، یه خانه ای هم هست که موافق نیست. اون خانه ای که موافق نیست با طبیعت کوکب، که اونا رو مشخص کردن، هر وقت که کوکب در اون خانه قرار میگیره، اونو بهش میگن وبال کوکب. یعنی مثلا نکبت و وبال کوکب. اون وقت باز تو اون خانه‌ای که منسوب به کوکبه، یعنی موافق با طبیعتشه، وقتی کوکب در اون خانه قرار میگیره در حرکتش، یک درجه‌ای هست، چون آخه اینا هر کدوم 30 تا درجه داره دیگه هر برج، یه درجه‌ای هست که اونو بهش میگن شرف کوکب. مثلا شرف خورشید 19 درجه برج حمله، یعنی 19 عرض میکنم که فروردین، وبال خورشید در دلو، در برج دلو، وبال خورشید در اون برج، شرفش در 19 درجه، یا مثلا شرف زحل در میزانه که اینا رو تعیین کردن. اون وقت هبوط کوکب ضد شرفشه، مقابل شرفشه. خب اون وقت این بروج دوازدهگانه اینها هم به 3 تا 4 برج تقسیم میشن، به 3 قسم تقسیم میشن بروج دوازدهگانه: بروج ثابته و منقلبه و ذوات الاجساد. اینا 3 تا 4 تا میشن، 3 تا 4 گروه میشن به نامهای ثابته و منقلبه و ذوات الاجساد. مثلا ماهای آخر فصلها، 4 ماه آخر فصول اربعه، اینا ذوات الاجسادن و 2 تا گروه دیگه میشن ثابته و منقلبه. حالا ببینید برج طالع شخص رو که میخوان حساب کنن، این که حافظ میگه که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از طالع، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. برج طالع شخص رو که میخوان حساب بکنن، این تنجیمی که گفتیم اگر خلاصه به صورت استقلال و یقینی و قطعی باشه حرامه، که راجب شخص میخوان مثلا یه پیشبینی بکنن، برج طالع شخص رو که میخوان در بیارن حساب بکنن، اسم خودشو و اسم مادرشو به حساب حروف ابجد جمع میکنن. بعد که جمع کردن 12 تا 12 تا کم میکنن، میشمرن و همینجوری یه برج یه برج کنار میزنن از حمل، تا ببینن این برج طالعش کدوم برجه، برسن برج طالعش رو پیدا کنن. بعد برای این که درجه طالعش رو، همون شرف که گفتیم، درجه طالعش رو به دست بیارن، اسم خودش رو با پدرش به حساب حروف ابجد جمع میکنن، 30 تا 30 تا کم میکنن، تا مثلا برج درجه او برج طالع بود، این درجه طالع، درجه طالعش رو به دست بیارن. خلاصه اینا مرحوم نراقی در خزائن فرمودن. حالا یه آدرسی هم، یه سری لغاتی، واژه هایی از لغتنامه ده خدا آدرس خواهیم داد که اونها رو مراجعه بفرمایید. علی ای حال اینجوری خلاصه یه چیزایی راجع به افراد، چون آخه ببینید اینم که برجای دوازدهگانه عرض کردم مدار احکام نجومه یا نجوم احکامی، چون هر کدام از برجا دلیل یه چیزاییست، مثلا نمیدونم برج حمل مثلا دلیل یه سری چیز، یه سری اموریست، باز مثلا برجای دیگه هم همینطور، لذا از روی مثلا به دست آوردن برج طالع شخص و درجه طالع شخص، خلاصه یه پیشگویی های پیشبینی های راجع به شخص میکنن، که البته این تأثیرات اوضاع کواکب در حوادث ارضی فل جمله در شرع ما هم ثابته. مثلا در کتاب نکاح حکما فرمودن که ایقاع عقد نکاح در حالی که قمر در برج عقرب باشه مکروهه، که حالا آدرسش هم از عروه عرض خواهیم کرد. فل جمله خلاصه این در شرع ما هم ثابته، ولیکن اینجوری نیست که اینا تأثیر مستقل داشته باشه یا تأثیر مثلا یه قطعی، چون فقط این که نیست، که این فقط این سبب که نیست، هزاران اسباب در تحقق حوادث زمینی نقش داره. ناصر خسرو گفت که تو خود میکنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. بعد صدر المتعلین میفرمان حالا این که حساب طبیعت و اجسام و جرم افلاک، دیگه حالا شما تأمل بکن در نفوس فلکی و خلاصه شوق و دلدادگی که اونها نسبت به عقول و حق تبارک و تعالی دارن. و اون نفوسن که محرک این اجرام افلاک هستن. خلاصه در همه اینها آثار صنع و علم و قدرت و حکمت باری تعالی و تقدس مشهوده. بعد منتقل میشن به عناصر در پایان فصل. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: سم منظر ایها المتأمل و طالب و لمعرفت الله و ملکوته. دقت کن ای کسی که خلاصه اهل تأملی، تفکری و طالب شناخت خداوند و ملکوت و اسرار الهی هستی. من ملاحظت احوال الالویات و اوضاعها لانتفاع السفلیات، چون اصلا بحث ما برای همین منعقده، ملاحظه احوال افلاک و اوضاعی که اینا در حرکاتشون پیدا میکنن برای بهره بردن سفلیات و این موجودات زمینی. من انها لوکانت کلها نیرات، اگر همه این الویات و افلاک همه نور داشتن، لافسدت به احراق ازوائها مواد الکائنات کلها. خب می سوخت با حرارت نور اینها همه موجودات کائنات ارضی، موجودات مادی زمینی همه می سوخت. ولو کانت عریتن ان نور بالکلیه، اگر هیچ کدومشون نور نفشانی نداشتن، لبقی مادون الفلک فی ظلمت شدیده و لیل مظلم طویل لا اوحش منه. مادون فلک مقصود عرض زمینه، زمین واقع می شد در یک تاریکی شدید و در یک لیل مظلم طویل. این که قرآن می فرماد اگر ما شب رو طولانی می کردیم روز رو نمی آوردیم کی می خواست بیاره، در یه لیل مظلم طویل، اونم چه تاریکی وحشتناکی، لا اوحش منه، که دیگه وحشتناکتر از او تصور نمیشه. بعضیشون نور دارن بعضیشون. و کذا لو ثبت انوارها او لازمت دائرتن واحدتن، اگر ساکن بودن اینا، حالا همینایی که نور دارن ثابت بودن و ساکن بودن، به یه جا نور میزدن، یا نورشون ملازم، حرکت و نورشون ملازم یه مسیر بود، یه حرکت داشتن، مثلا خورشید همیشه روی معدل النهار بود، چه میشد؟ لأثرت به افراطن فی ما قابلها و تفریطن فی ما وراء ذلک، تأثیر افراطی داشتن در اون نقطه مقابل خودشون و تأثیر تفریطی داشتن در غیر اون نقطه. ولو لم یکن لها حرکتون سریعتون لفعلت ما یفعله السکون و اللزوم، اگر برای این الویات و افلاک حرکت سریع یومیه نبود، حرکت سریع یومیه نبود به تبع فلک و الافلاک، لفعلت ما یفعله السکون و اللزوم. این سکون یعنی همون لوثبت انوارها، این لزوم یعنی همون لازمت دائرتن واحدتن، یعنی همون اشکالی که گفتیم در صورت سکون و ثبوتشون و در صورت ملازم بودنشون با یک دایره واحده، واحده یک مدار لازم میامد، همون اشکال لازم میامد، یعنی باز تأثیر افراطی و تفریطی میگذاشتن. اینه که همه شون حرکت سریعه یومیه رو دارن. ولو لم یجعل الانوار الکوکبیتو ذوات حرکت سریعه مشترکه و اخرى بطیه مختصه و لم یجعل دوائر الحرکات البطیه مائلتن عن مدار الحرکت السریعه لما مالت الى النواهی شمالن و جنوبن. اگر این انوار کوکبیه دارای حرکت سریعه یومیه که مشترک بین همشون همه شریکن دارن به تبع فلک و الافلاک نبودن و یه حرکت بطیعه مخصوص به خودشون در یه مدار دیگری، یه حرکت کندی هم نداشتن و مسیرای این دوتا حرکت هم با هم فرق نمی کرد. مدار حرکت بطیعه مائل و منحرف نبود، فرق نداشت از مدار حرکت سریعه. لما مالت الان نواهی شمالن و جنوب، شمال نه شمالن و جنوبن، اون شمال اصحاب شماله، شمالن و جنوبن یعنی اینا خلاصه به شمال و جنوب نمی آمدن، حرکتشون در شمال و جنوب پیدا نمی شد. وقت فلم تنتشر منافعها، منافعها علا بقاء الارض، وقت منفعتشون به همه نواحی زمین گسترش پیدا نمی کرد. ولولا ان حرکت الشمس خصوصا علا هذا المنوال من تخالف سمتها لسمت الحرکت السریعه لما حصلت الفصول الاربعه التي بها یقع الكون والفساد و یسله امزجة البقاء والبلاد. اگر حرکت خصوص شمس، خاصه شمس، اگر حرکت سالیانش بر این منوال نبود که مخالف مدارش با حرکت سریعه شبان روزیش، یعنی روی منطقه البروجه، اگر اینجوری نبود لما حصلت الفصول الاربعه التي بها یقع الكون والفساد، فصول چهارگانه ای که به واسطه اونها کون و فساد حاصل میشه، تابستان خیلی گرم میشه، نمیدونم میوه ها پخته میشه، خلاصه یه چیزایی کائن میشه، یه چیزایی فاسد میشه، خب اینا حاصل نمیشد که با همین فصول اربعه کون و فساد محقق میشه و خلاصه مزاج های نواحی و بلاد خلاصه صالح میشه، راستوریست میشه. و اله هذا المعنا اشار الکتاب الالهی، به همین مطالبی که گفتیم قرآن کریم اشاره داره که اگر خداوند شب رو انقدر طولانی میکرد که تا قیامت دیگه روزی پشت سرش نمیامد، من اله اون غیر الله یعتیکم به زیا، کی میخواست روز رو بیاره؟ الآیه تا آخر آیه. ثم قال، باز فرمود، قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه، اگر روز رو تا روز قیامت طولانی میکرد، من الی غیر الله یعتیکم بلیل تسکنون فی، کی میخواست شب رو بیاره که درش سکون و آرامش پیدا بشه؟ افلا تبصرون، انسان باید تأمل بکند در این آیات. ولما کان القمر نائبا للشمس خلیفتا لها فی النزج، فی النزج و تحلیل، اذا کان قوی النور، چون که قمر عرض میکنم نماینده خورشید، جانشین خورشید در پختن و تحلیل اجسام، خلاصه در نور افشانی و حرارت مثلا میوه ها پخته بشه. البته اذا کان قوی النور، وقتی که نور زیادی داره، ولال اول و آخر ما که نه، چون که این جانشین خورشیده که البته نور خودش هم از خورشید میگیره، جعل مجراهو یخالف و مجراها فی الصیف و الشتا شمالن و جنوبن، مسیر حرکتش برخلاف مسیر حرکت خورشیده در تابستان و زمستان شمالن و جنوبن. چجوری؟ فش شمس و تکون و فشتا جنوبیتن و القمر و شمالیتن، خورشید در زمستان در جنوب، قمر در شمال. چرا؟ لعلا یعنی عدم از سببان، تا بالاخره در هر کدوم از دو قسمت شمالی جنوبی یه سبب مسخنی باشه، هر دو سبب معدوم نشه. و فسیف به عکس زانک، در تابستان باز برعکس. چرا؟ لعلا یشتم المسخنان، خب در زمستانی که در جنوبه باز قسمت شمالی مسخن داشته باشه، در تابستان عرض میکنم دو تا مسخن باز هر دو در شمال جمع نشن. ولما کانت الشمس شمالیت الحرکه سیفن جنوبیتها شتاءن جعل اوجها اعنی ابعد ابعادها عن الارض فی الشمال و حزیزها و حزیزها و هو اقرب و ابعادها فی الجنوب. و چون که شمس در تابستان حرکتش در شماله و در زمستان در جنوبه، خب تابستانا بلنده و نیم کره شمالی هم ربع مسکونی است، اوج خورشید یعنی دورترین فاصله خورشید از زمین در شمال قرار گرفته و حزیزها که نزدیکترین فاصلش به زمین باشه در جنوب قرار گرفته که باز روزا کوتاهه در زمستان. چرا؟ لینجبره قرب المیله به بعد المسافه، تا اینکه جبران بشه قرب میل به بعد مسافت. لینجبر قرب المیل، عرض میکنم که چون میل خورشید، یعنی خورشید در نیمکره شمالیه دیگه در تابستان و نیمکره شمالی رو به مسکونه، خب این عرض میکنم نزدیک به ماست، نزدیک به رابع مسکونه، این به بعد مسافت جبران بشه، یعنی باز فاصلش دورتر بشه. چرا؟ لعلا یشتد در تسخین و تنویر، تا اینکه شدت گرما زیاد نشه. و ینکسر بعد المیل به قربه، باز در زمستان که او در نیمکره جنوبیه ما در رابع مسکونیم در شمال، این بعد میلش از ما باز جبران بشه به قربش با ما، عزیزش باز در اون جنوب هست. چرا؟ لعلا یضعف القوة المسخنة عن التأثير، تا دیگه باز خیلی سرد نشه و قوه مسخنه از تأثیر ضعف پیدا نکنه. فنظر کیف جعل للکواکب، للکواکب مع حرکت الکل سریعته حرکات اخرى بطیئه تمیل بها الى شمال و جنوب الا مدارات متفاوته فی العظم و الصغر و السرعه و البطء و القرب و البعد من الارض به حسب اوجاتها و حزیزاتها. خلاصه دقت کن که چطور خداوند قرار داده کواکب را با حرکت سریعی که همه به تبع فلک و الافلاک دارن، یه حرکات بطیئه دیگری برای خود کواکب که با اون حرکات بطیئه اینا به شمال میان، به جنوب میرن و در مدارات مختلف که اون مدارات مختلفن از نظر بزرگی و کوچکی، سرعت و بعد، قرب و بعد به زمین، بر حسب اوجی که، اوجهایی که این کواکب پیدا میکنن، حزیزایی که پیدا میکنن، فاصله شون دور میشه از زمین، نزدیک میشه. خلاصه از این حیث این مدارات متفاوت. ولعجل اختلاف احوالها منفعت الکائنات و غرض النظام، به خاطر اختلاف احوال کواکب، خلاصه این مادیات زمینی، موجودات زمینی نفع میبرن و غرض نظام هم حاصل میشه. قال الله تعالی و شمس و القمر و النجوم و مسخراتون به امره. حالا نمیدونم این مرفوع قبل آیه چیزی نداره، و شمسه هست، و شمسه و القمره، بعد مثل که و النجومه هست ها؟ اون مثل که دو تا قرائت داره. حالا آقا یه قرائت هم مثل که و النجوم و مسخراتون به امره هست، حالا اینجور که تو ذهن من هست، اگر عطف باشه که همون و شمس و القمر و نجومه که مسخراتون به امره خبره برای همه شون باشه، اما ظاهرن اینجوری حالا قرآن رو اینی که هست و نجوم و مسخراتون به امره اینجوری هست حالا، که باید به تفسیر مراجعه بشه. خلاصه اینا همه مسخر فرمان پروردگار هستن، مسخر فرمانن به چی؟ ای به ما یقتضی حرکاتها طالعتن و غاربتن و شمالیتن تارتن و جنوبیتن اخرى، به اون چیزی که حرکاتشون اقتضا میکنه که طلوع میکنن، غروب میکنن، گاهی حرکت شمالی دارن، گاهی جنوبی دارن، و کذالک اوجیتن مرتن و عزیزیتن اخرى، دور میشن از زمین، نزدیک میشن به زمین. و غیر از ذالک من احوال الکواکب، و غیر اینها عرض میکنم که حرکاتشون احوال دیگری رو اختزا میکنه، مثل چه؟ کر رجوع، حرکت رجوعی، بازگشتی پیدا میکنن، همون خمسه متحیره. اینا حرکات خمسه متحیره است. ای یا آیه دیگه است. خب بله، کر رجوع اینا حرکات خمسه متحیره است، ول اقامه یه جوای میستن، ول استقامه حرکت مستقیم دارن، و کونها فی بیوت هلتی لها و بالها، نه نه، و کونها فی بیوت هلتی لها و وبالها و شرفها و حبوتها. اینا کواکب عرضمونم در خانه‌هایی که مال خودشون هست که موافق با طبیعتشونه عرض میکنم قرار میگیرن، و وباله ها باز در اون خانه‌ای که موافق با اونا نیست قرار میگیرن، و شرفه ها در اون خانه‌ای که منصوب بهشون هست یه درجه ای دارن شرفشون، و حبوت ها ضد اون درجه، و کونه ها به طبیعت کل برجن وقعت فیه، باز از احوالشون اینه که اینا خلاصه طبیعت هر برجی رو که در او واقع میشن پیدا میکنن، من از ثابتت و المنقلبت و زوات الاجساد که به سه تا چهار تا بروج تقسیم میشن، بروج ثابته و منقلبه و زوات اجساد، و امثال ذالک و احوال دیگری که پیدا میکنن، مما هو مذکور فی کتب الاحکامیین علل اجمال، بله زوات الاجساده، و امثال این احوال که ذکر شده در کتب احکام نجومی، البته علل اجمال، به طور اجمال. حالا به این لغتهایی که عرض می کنم در لغتنامه دوی خدا مراجعه بفرمایید، لغتهای بیوت، وبال، شرف، حبوت، ثابته، منقلبه، زوات الاجساد و دو پیکر، به اینا مراجعه بفرمایید. برای اون بحث کراهت ایقاع عقد در حالی که قمر در برج عقرب باشه، اونم به مسئله 9 از مسائل کتاب نکاح عروة الوثقا مراجعه بفرمایید. ولا یحیط بتفاصیله الا الباری جل ذکره و ملائکت و هل مقربون الذین هم الانوار العقلیت و الاشعت الالهیه. دو تا غلط هم اینجاست که باید تصحیح بشه، المقربون الذین، و احاطه به تفاصیل این مطالب کسی نداره جز خداوند و ملائکه مقربون که انوار عقلیه و اشعه الهیه هستند. ثم اما تأملت ایها الناظر البصیر فی ملکوت السماوات و ما فیها، این که حالا در اجرام افلاک بود، آیا تأمل نمی کنی در نفوسشون، در باطنشون، در ملکوت سماوات و اون چه که در ملکوت، یعنی در نفوس افلاک، من خلق ارواح الافلاک و نفوس الکواکب، هر کدام از افلاک نفسی دارن، هر کدام از کواکب نفسی دارن، و قوام جوهره ها، جوهر اسیری با سای سه نقطه، چون اینا جسم اسیری هن که اینا با این جسم های عنصری فرق دارن، در اینا دقت نمی کنی، و اشراق نوره ها و طاعت حال الباری، نور افشانی که دارن، اطاعتی که برای حق دارن، و دعوبه ها فی الحرکات علی الدوام عشقن و شوقن الی بارعها و مبدعها، اینا سخت کوشی که دارن در حرکت دائمی، که این حرکات هم از روی عشق و شوق به مجردات و حق تبارک و تعالی است، که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه فرمود و کل ما هناک حی ناطق و لجمال الله دوما عاشق، و صلی الله علیه.